الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله لعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت سلامتي وتعجيل در فرج مولامون حجت ابن الحسن وسلامتي رهبر عالي قدر انقلاب ونصار أرواح طيبه شهداء اسلام روح بلند و ملکوتی حضرت صدیقه طاهر فاطمی زهرا سلام الله علیها و فرزندان معصومش و جمیع مؤمنین و مؤمنات گذشتگان این جمع و روح شهید بزرگوار این بیت صلواتی هدیه بفرمایید. یکی از موضوعاتی که در باب تاریخ زندگی و حوادث پیش آمده از بعد از رحلت رسول خدا که منجر به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد، یکی از مسائلی که خیلی به نظر بنده ضرورت داره بیان ترتیب تاریخی حوادثی است که بعد از رحلت پیامبر رخ داد تا حادثه‌ای که منجر به شهادت حضرت زهرا شد. دلیل مسئله، وجه اهمیت مسئله این است که یه آشفتگی در اذهان عمومی راجع به این حوادث بعد از پیامبر وجود داره، چون برخی از این حوادث مترتب بر یک دیگره و اگر یک نظم منطقی و یک سیر تاریخی دقیقی مورد توجه قرار نگیره باعث ای آشفتگی ذهنی میشه و اون موقع دشمنان از این آشفتگی ذهنی سوء استفاده میکنن. من یه مثالی بزنم از شبهاتی که جریان انحرافی و خبیث وهابیت مطرح میکنن در شبکه‌هاشون تا اهمیت مسئله بیشتر روشن بشه. مثلا گفته میشود که خب شما شیعه ها میگید که بعد از رحلت پیامبر حمله شد به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت مجروح شد، مضروب شد، بین در و دیوار موند. از اون طرف میگید که حضرت آمد تو مسجد مدینه خطبه خوند، سخنرانی کرد. یا در روایت آمده که حضرت در هفته دو بار سر مزار شهدای احد میرفت. چطور ممکنه یه خانمی که مورد ضرب و شتم واقع شده باشه، پهلوش شکسته باشه، فرزندش سخت شده باشه و همین مجروحیت سبب شهادت حضرت شد، در روایت امام صادق بیان شده، بعد از مدینه تا احد 6-7 کیلومتر راهه، حضرت میرفت اونجا، یا حضرت وقتی آمد در مسجد مدینه خطبه خوند، معارف دین رو بیان کرد، از توحید صحبت کرد، از نبوت صحبت کرد، از امامت صحبت کرد، از معارف حقی الهیه صحبت کرد، حتی با دستگاه حکومت به خاطر تصرف اموالش احتجاج کرد، با اونا بحث کرد، اونا رو محکوم کرد، اما هیچ اشاره‌ای از هجوم به بیت نکرد. اینا چجور قابل جمعه؟ مشکل کار اینجاست که یک نظم منطقی این سیر حوادث بیان نشد و این شبهه رو ایجاد میکنه. اگر ما دقیقاً بیایم از روز اول بگیم چه حوادثی اتفاق افتاد، همه اینها به جاش درسته. هم سر قبر شهدای احد رفتن حضرت زهرا در تاریخ درسته، هم خطبهش درسته اتفاق افتاده، هم هجوم به بیت و آتش زدن خانه فاطمه درسته. این ترتیب تاریخیش به هم آمیخته شده، ترتیب تاریخیش درست بیان نشده، این آشفتگی ذهنی رو درست کرده و دشمنان هم از این دارن سوء استفاده میکنن. بند امشب و فردا شب که در محضر شما بزرگواران دستور دادن که اطاعت امر کنم و حضور پیدا بکنم، میخوام راجع به این سیر تاریخی آروم آروم از رحلت پیامبر بیام جلو، ببینیم کدوم حادثه چه زمانی اتفاق افتاده. رسول خدا صلی الله علیه و آله در 28 ماه صفر در روز دوشنبه وقت زوال خورشید، یعنی وقت ظهر شرعی، رسول خدا چشم از جهان فرو بست. من قدم به قدم این حوادث رو میام جلو از این لحظه به بعد. خوب عنایت بکنید، یکی دوتا هم حالا این وسط برخی از مسائل حاشیه‌ای که عبرت آموز دقیق اینا رو هم عرض میکنم. خیلی عجیبه در تاریخ، تولد رسول خدا روز دوشنبه بوده، بعثت رسول خدا روز دوشنبه بوده، هجرت رسول خدا روز دوشنبه بوده، شهادت رسول خدا روز دوشنبه بوده. حالا چه حکمتی اینجا وجود داشت؟ خیلی عجیبه در تاریخ تصریح شده به این که این اتفاق، همین اتفاقات روز دوشنبه بوده. رسول خدا روز دوشنبه وقت ظهر چشم از جهان فرو بست و عصر روز دوشنبه سقیفه شکل گرفت، یعنی چند ساعت بعد از رحلت پیامبر. حالا چه جوری، اصلا کیا بانی شدن، چه جوری شد عرض میکنم. یک بیانی داره حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مناجاتی که در عصر عاشورا یا وقت اسارت داره، از روز دوشنبه گلایه میکنه. با اینکه روز عاشورا در سال 61 هجری روز دوشنبه نبوده، بیان حضرت زهرا زینب سلام الله علیها اشاره به دوشنبه سقیفه داره که انحراف از اونجا شروع شد. در مدینه آتشی افروختند، خیمه های کربلا را سوختند. انحرافات در اسلام از دوشنبه شروع شد، یعنی دوشنبه‌ای که پیامبر از دنیا رفت و سقیفه شکل گرفت. بعضی آمدن ادعا کردن، بعضی از همسران پیامبر که بله آره پیامبر تو حجره ما بود و تو در کنار ما بود از دنیا رفت. نه، مسلمات تاریخه اون حالتی که رسول خدا از دنیا رفت، سینه مبارک حضرت، یعنی شانه مبارک رسول خدا رو سینه امیرالمومنین بوده، سر مبارک رسول خدا رو دست راست امیرالمومنین بوده اون لحظات آخر، و حضرت
یعنی رسول خدا به امیرالمومنین فرمود علی جان این ملافه که رو سر حضرت کشیده بود فرمود اینم بکش خودت هم بیا زیر این ملافه. امیرالمومنین هم که نشسته حضرت بغلش جوری نشسته بودن تکیه داده بودن به امیرالمومنین، این ملافه رو کشیدن، خود حضرت امیرالمومنین هم سرشون رفت زیر ملافه. دقایقی ساعاتی رسول خدا با امیرالمومنین راز گفتن، مسائلی رو بیان کردن. اهل بیت رسول خدا نشسته بودن نگاه میکردن، همه نگران از این صحنه. مدتی که گذشت امیرالمومنین سرشون رو از زیر ملافه بیرون آوردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، رسول خدا از دنیا رفت و شیون از خانه پیامبر بلند شد. این قصه اینجا اتفاق افتاد. خب در این لحظه خلیفه اول حضور نداشت، یعنی وقتی خبر رحلت پیامبر منتشر شد، گفته شد از خانه بیرون رفت، همه هجوم آوردن به طرف خانه پیامبر اصحاب. خلیفه اول در یک نقطه ای بود به نام صنح، یه روستایی بود اطراف مدینه، اونجا باقی داشت و خانه ای داشت، اونجا بود. دومی ادعا کرد که پیامبر نمرده و پیامبر هرگز نمیمیره، هر کس بگه پیامبر کشته شده از دنیا رفته من با شمشیر من رو به روز. خیلی هم به حرفش اعتنا نکردن تا اینکه او برگشت، اون اولی برگشت. بعد گفت مگه قرآن نخوندی که قرآن میگه پیامبر هم از دنیا میره؟ گفت آه من انگار یادم رفته بود این آیه. حالا این یک فیلمی بود بازی کردن به قول امروزی ها، برای این بود که اینا یه لحظه دیدن یه اتفاقی افتاده، برنامه اینا ممکنه به هم بریزه اگر الان بگم پیامبر از دنیا رفته، که حتی این آدم منکر رحلت پیامبر شد تو ساعات اولیه تا اون نقشه کش اصلی هم برسه با هم بتونن هم فکری کنن. خب این مسئله اول رحلت پیامبر. نکته دوم غسل پیامبره. در روایت داره که خود امیرالمومنین حضرت رو غسل داد، فضل ابن عباس آب میریخت و فرشتگان به کمک امیرالمومنین پیامبر رو جابجا میکردند. بعد از غسل پیامبر نوبت به نماز رسید. این نکته رو عرض بکنم توجه داشته باشید، پیامبر در یک حجره‌ای که از دنیا رفت، این حجره مخصوص رسول خدا بود، مال هیچ کدوم از زنان پیامبر نبود، که عایشه بعداً ادعا کرده که پیامبر در حجره من از دنیا رفت و اونجا به خاک سپرده شد و یکی از دلایلی که مانع دفن امام حسن در کنار پیامبر شدن همین بود دیگه، مدعی شد که این حجره من بوده. اولا که حجره او بوده به این معنی که او درش زندگی میکرده، مال پیامبر محسوب میشده، این اولا. ثانیا اصلا حجره او هم نبوده، رسول خدا حجره مستقلی داشته برای عبادتهاش، برای مسائل شخصیش. این حجره هم دو تا در داشت، یه در ورود داشت یه در خروج، اتاقک اتاقک درست میکردن قدیم، مثل الان ساختمان درست نمیکردن که، حجره ها بود، اتاق بود. وقتی امیرالمومنین رسول خدا رو غسل دادن، کفن کردن، صدا زدن حضرت زهرا سلام الله علیها آمد، امام حسن، امام حسین، سلمان، ابوذر، بعضی از خواص، نماز میت خونده شد بر بدن مبارک رسول خدا. تنها نماز فقهی که بر بدن پیامبر خونده شد همین نماز بود به امامت امیرالمومنین. بعد از این حضرت دستور دادن که اصحاب 10 نفر 10 نفر بیان تو حجره بدن پیامبر که آماده دفن هست، بر پیامبر درود بفرستن، آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو میخوندن، و شهادت میدادن به اینکه رسول خدا رسالتش رو انجام داد، ادای احترام میکردن، از اون در بعدی خارج میشدن، ده نفر ده نفر، چون بیشتر جا نبود. و جالب بدانید که بدن رسول خدا نزدیک 3 روز بعد از رحلت به خاک سپرده شد تا همین کارا صورت بگیره. در تاریخ داره که حتی سبیان یعنی بچه ها و نسا و زنان هم آمدن به پیامبر ادای احترام کردن، از اون در خارج شدن، اصحاب ثقیفه نیامدن. حالا این اصحاب ثقیفه چی بود و چه کرد توضیح خواهم داد. پس نکته سوم نماز پیامبر بود که توضیح دادم. نکته چهارم اجتماع ثقیفه است. ثقیفه اصلا بنای همچین جلسه ای نبود. وقتی خبر رحلت پیامبر منتشر شد، انصار مدینه یعنی اونایی که اهل مدینه بودن، پیامبر رو یاری کرده بودن، اینها جمع شدن تو منزل خانه شخصی سعد ابن عباده، هم به او تسلیت بگن، یک، هم او مریض بود حالشو بپرسن، دو، و هم کسب تکلیف کنن که چیکار میخوام بکنن. اجتماع انصار که در خانه سعد ابن عباده زیاد شد، جا نبود. ثقیفه بنی ساعده بغل خانه سعد ابن عباده بود، گفتن بریم اونجا بشینیم حرف بزنیم، آمدن و ثقیفه شکل گرفت. همینجوری جدی شد قصه یه دفعه. بنابراین انصار هیچ برنامه ریزی نکرده بودن جلسه تشکیل بدن و برای پیامبر جانشین تعیین بکنن، اما انصار یک اشتباه استراتژیک کردند و اون این بود: اونها شنیده بودند که برخی از مهاجرین، یعنی همین خلیفه اول و دوم و ابو عبیده جراح و چند تا از این مهاجرین، اینها تصمیم دارن و نقشه دارن، توطئه دارن که نذارن علی به خلافت برسه. اینو انصار شنیده بودن. خود رسول خدا این نگرانی رو داشت و تدابیری اندیشیده بود که بعداً در ادامه عرض خواهم کرد، اگر امشب هم نگم فردا شب عرض میکنم. انصار به قول عرف ما از حول حلیم افتادن تو دیک. اینا شنیده بودن که نمیخوان بذارن علی به خلافت برسه. اشتباه استراتژیکشون این بود به جای این که بگن حالا بریم یاری کنیم که علی بشود، خلیفه بشود طبق وصیت رسول خدا، گفتن حالا که علی قرار نیست خلیفه باشه، چرا خلیفه از ما نباشه؟ این مهمترین اشتباهشون بود. گاهی وقتا دیدید مثلا برای یه منصبی یه کسی رو میخوان رأی بدن، میگن فلانی آدم خوبیه ولی رأی نداره، خب برید کمک کنید که رأی داشته باشه. تو میگی نداره، من میگم نداره، خب نداره دیگه، نمیشه. گفتن علی ابن ابی طالب پیامبر منصوب کرد، نسبش هم الهیست، در قدیر خمم حضرت رو این تأکید کرد، اما مهاجرین نمیخوان بذارن. عدم خلافت امیرالمومنین رو قطعی تلقی کردن. این اشتباه انصار بود. گفتن حالا که علی نباشه چرا ما نباشیم. آمدن جلسه تشکیل دادن. کی؟ عرض کردم وقت اذان ظهر روز دوشنبه پیامبر از دنیا رفت، غروب روز دوشنبه. همین جلسه ناخواسته تشکیل شد، اونجا بحث شد که چیکار کنیم. سعد ابن عباده رئیس قبیله، رئیس انصار که از خزرج بوده، شروع کرده صحبت کردن که بله انصار این همه به رسول خدا کمک کردن، برگردن دین حق دارن، نمیدونن فلان دارن، همه از این حرفا. یکی از قبیله اوس که این خزرج و اوس سالها با هم قدیم درگیری داشتن، به برکت اسلام متحد شده بودن، این اعتراض کرد به نام ساعدت ابن اوم، یه همچین نامی بود، بله ادیمه، نه معذرت میخوام، ادیمه ابن ساعده، عدیم ابن ساعده اعتراض کرد، گفت نه، چرا شما خلیفه باید از اوس باشه نه از شما خزرجی ها؟ اختلاف شد. او از جلسه بیرون رفت، در مسیر را با یک کسی برخورد کرد که او جاسوس اون چند نفر بود. گفت آره، انصار در سقیفه جمع شدن، میخوان برای پیامبر جانشین تعیین بکنن. خبر به خلیفه دوم رسید، او به ابوبکر اطلاع داد، ابوبکر به ابو عبیده جرار، ستایی آمدن وارد جلسه شدن. وقتی وارد جلسه شدن، سعد بن عباده داشت صحبت میکرد. خلیفه دوم گفت من هادا، این کیه؟ نه اینکه نمیشناختش، میشناختش، میخواست تحقیرش کنه. این از کیه؟ از را رسیده داره حرف میزنه، برای من تعیین تکلیف میکنه. مثلا تا زمانی که مهاجرین باشن نوبت به شما نمیرسه. این وسط اختلاف شد، انصار جوابشو دادن، این پرخاشگری کرد. ابوبکر نقش خلیف، نقش پلیس خوب رو این وسط بازی کرد، در اومد گفتش که چرا سر صدا میکنید، واقعا بده، زشته، پیامبر از دنیا رفته، شما اصحاب رسول خدا هستید، بشینید با هم صحبت کنید. آقا اصلا ما کی گفته ما ادعای خلافت رو نداریم؟ خلافت مال انصار. عجب، ظاهر حرفو ببینید، و خلافت مال انصار، ولی پیامبر فرمود الائمه من قریش، امامان بعد از من از قریش. هم راست میگه، پیامبر این جمله رو فرمود، منظورم 12 امام بودن، نه قریشی که از قبیله تی و عدی باشه، از قبایل دیگر باشه. گفت اصلا حالا شما که همه برای در راه اسلام زحمت کشید، انصار، خلافت از آن شما، ولی اومد یه رندی کرد، یه سیاست بازی کرد، تاریخ نمونش و سراغ نداره. گفت اب نداره خلیفه از انصار باشه، اما از اوس باشه یا از خزرج باشه. اگر از اوس باشه خزرجیان رو به بازی نمیگیره، اگر از خزرج باشه اوسیان رو به بازی نمیگیره. با این حرفش اختلافات قدیمی اوس و خزرج رو زنده کرد و تیر خلاص رو زد به اتحاد انصار. اونا گفتن راست میگی، اصلا یکی از شما مهاجرین باشه. خود انصار توپ انداختن تو زمین اینا. خلیفه اول گفت من کاندیدای خلافت نیستم، کار به من نداشت، من پیر مردم، کار به این حرفا ندارم. بین ابو عبیده جراح و عمر ابن خطاب یه نفر رو انتخاب کنید. این سیاست بازی دوم بود، کلک دوم بود. چرا اسم یه نفر رو نیاورد؟ با اینکه همه میدونستن او دلش میخواست خلیفه دوم عمر ابن خطاب باشه، عمدن مردم رو مخیر کرد بین دو نفری که قدرت تصمیم گیری مردم نداشته باشن. این دو نفر هم با هم مساوی بودن از لحاظ شخصیتی. مردم موندن بگن ابو عبیده، بگن عمر ابن خطاب، کدومشو بگن؟ یکیشون وسط در اومد گفت خودت که از همشون پیرمردتری، با تجربه تری، چرا خودت نباشی؟ دست تو پیشکار با تو بیعت کنیم. آقا دست از دل سقیفهی که انصار سفرشو پهن کرده بود، اینها میوشه چیدن. ابوبکر شد خلیفه. رسول خدا در دوشنبه از دنیا رفت، در نیمه شب پنجشنبه یعنی غروب چهارشنبه به خاک سپرده شد تا همین تشریفات صورت بگیره و همه بیان با اصحاب با حضرت وداع کنن. دو روز و نیم تقریبا حضرت بعد از رحلتش به خاک سپرده شد. شاید حضرت برای اتمام حجت این همه معطل کرده باشه. این جمعی که در سقیفه جمع شده بودن، اینا با خلیفه بیعت کردن. فردا و پس فرداش هم مشغول کارهای سازماندهی خودشون بودن که حالا عرض میکنم چه کار کردن، و نیامدن با پیامبر وداع کنن. اینو تاریخ تصریح داره. در صبح سه‌شنبه تثبیت بیعت شکل گرفت. امیرالمؤمنین قبر مطهر پیامبر رو داشت تکمیل میکرد، یعنی صاف میکرد، روش و خاکهاش رو داشت منظم میکرد. بیل دستش بود. در این حالت بهش گفتن ابوبکر شد خلیفه. حضرت این آیه رو خون، احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم خیال کردن که آزمایش نمیشن، همینجور رها شدن؟ حضرت اشاره داره به این که مردم کجا بودن، چرا با وصیت پیامبر رو کنار گذاشتن، مردم سرشون کلا رفته، اینجا آزمایش الهی رو باختن. تا شب پنجشنبه پیش آمدیم، دوشنبه رحلت پیامبر، تا شب پنجشنبه پیش آمدیم. شب پنجشنبه تا شنبه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو سوار مرکب میکرد، سه شبانه روز امام حسن امام حسین هم به همراه در خانه مهاجر و انصار رفتن. حالا اینجا بحث آیا در خانه همه رفتن یا در خانه برخی از بزرگان قبائل رفتن، حالا خیلی فرقی نمیکنه، قبیله‌ای بود دیگه، ممکنه در خانه بزرگان قبائل رفته باشند. استدلالشون این بود، میگفتن راست میگی، حق با شماست، ولی دیر اومدی. حضرت فرمود من جنازه پیامبر رو روی زمین میذاشتم میومدم سر خلافت با شما بحث میکردم، گفتن اونا زودتر از ما بیعت گرفتن. 44 نفر اعلام آمادگی کردن فرداش بیان و یک قیامی بکنن در حق امیرالمومنین علی علیه السلام، که فرداش 4 نفر آمدن از این 44 نفر. در تاریخ داره 4 نفر آمدن، بقیه نیامدن. 2 شب این هم عهدی تکرار شد، باز همین شد. خب امیرالمومنین مشغول جمع‌آوری قرآن شد طبق وصیت پیامبر. این نکته 6. روزهای شنبه تا 3 شنبه طول کشید. آمدنیم قرآن بر اجسام مختلف بود و یکی از مهمترین تأکیدات رسول خدا این بود که قرآن جمع‌آوری بشه. این قرآن جمع‌آوری شد، حضرت این قرآن رو بار شتر کردن آوردن مسجد. همین کسایی که خلیفه انتخاب شده بودن و بروبیا داشتن، حضرت قرآن رو به اونها عرضه کرد، فرمود این کتاب خدا که پیامبر به من فرمود که رو جمع‌آوری کنم. گفتن خب بذارش برو. حضرت فرمود نه، این قرآن بدون من معنا نداره، قرآن ناطق منم، مفسر قرآن منم. گفتن ما به قرآن تم نیاز نداریم، این همون قرآن است که نزد حضرت ولیعهد سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف وجود داره، قرآن است که به ترتیب نزول جمع‌آوری شده توسط امیرالمومنین علی علیه السلام. خب این جریان نفاق پنهان به کار خودش سامان داد. شما ممکنه بپرسید که رسول خدا آیا هیچ تدبیری نکرده بود برای اینکه اینا به نتیجه نرسن؟ ساعتم رو من نیست، نمیدونم چقدر صحبت کردم، وقتم تمام شد. بله اینو الان بگم و عرضم رو جمع بکنم. شما ممکنه بفرمایید که آیا رسول خدا هیچ تدبیری نکرده بود؟ چرا ماجرای قلم و دواتی که پیامبر خواسته بود همینها نذاشتن یک تدبیر بود؟ این همه تأکید در طول این 23 سال از روز اول علنی کردن بیعت، علنی کردن رسالت بر ولایت امیرالمومنین بود. آخرین تدبیری که پیامبر کرده بود در آستانه رحلتش این بود که وقتی بیماری در حضرت ظاهر شد یه دستور عجیب و غریبی پیامبر داد، فرمود همه مردان مهاجر و انصار آماده بشن برای یه عملیاتی، باید برن منطقه موته برای جنگ. به فرماندهی کی؟ به فرماندهی اسامه بن زید جوان 18 ساله یا 19 ساله. همه برید تو اردوگاه نظامی آماده شید. این تدبیر پیامبر برای این بود که وقتی که چشم از جهان فرو می‌بنده این منافقین در مدینه نباشن، تا برن منطقه موته، منطقه سوریه امروزی است، تا برن و برگردن قریب به 2 ماه طول می‌کشه و وقتی برگشتن خلافت امیرالمومنین تثبیت شده. این تدبیر رسول خدا بود. اینا دست پیامبر رو خونده بودن، فهمیده بودن. جاسوسی داره این جریان نفاق در خانه پیامبر، لحظه به لحظه اخبار رو گزارش میداد به اینایی که در اردوگاه بودن، اجازه نمیدادن کاروان حرکت بکنه. پیامبر گاهی از هوش میرفت، گاهی به هوش میومد، میفرمود سپاه اسامه حرکت کرد، میگفتن نه یا رسول الله. بارها پیامبر فرمود خدا لعنت کنه اونایی که از همراهی سپاه اسامه تخلف میکنن. عرض آخر من این، نذاشتن سپاه حرکت بکنه. اون جاسوسشون در بیت پیامبر خبر داد که پیامبر با این بیماری زنده نمیمونه، نرید. اینا موندن، خبر رحلت پیامبر که منتشر شد بازگشتن مدینه. از اولین کارهایی که خلیفه اول کرد همین بود که دستور داد این سپاه اسامه حرکت بکنه با این ظاهر زیبا که چون دستور پیامبره و نمیخوایم دستور پیامبر زمین بمونه، حالا در حالی که میخوان اصحابی که پیرو و علی هستن از مدینه خارج بشن، گفتیم سپاه اسامه تا بره برگرده 2 ماه طول میکشه. من شاه کلید خیلی از نکاتی که هفته جلسه آینده میخوام بگم اینجا گفتم. پیامبر از دنیا رفت، 2-3 روز بعد اینها سپاه اسامه رو حرکت دادن، سپاه اسامه بره تا برگرده 2 ماه طول میکشه. پس معلوم میشود که این یک شاهد، حالا شاهدهای دیگه هم هست که عرض میکنم، پس معلوم میشود هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و اعتراضات بر علیه خلافت روزای اول بعد از رحلت پیامبر نبود. هیچ منافاتی نداره که فاطمه خطبه خوند، سر قبر شهدای احد میرفت، این موقع هنوز هجومی صورت نگرفته بود. بعد از بازگشت سپاه اسامه است که اعتراضات به خلافت شروع شد. بنی هاشم در خانه امیرالمومنین جمع شدن تصمیم گیری بکنن. در 2 مرحله هجوم صورت گرفت، در مرحله دوم خانه حضرت رو با آتش کشیدن و حضرت زهرا مضروب شد، حدود 50-60 روز بعد از رحلت رسول خدا. 40 روز هم بیماری حضرت طول کشید بعد از مضروب شدن، میشه نزدیک 95 روز، حدود 95 روز که این روایتی که الان تعطیل میکنیم این روایت درسته، 95 روز یعنی به واقع نزدیکتره. حالا این خودش بحث تخصصی خودش داره. پس بنابراین اون خطبه‌ای که فاطمه خوند در مسجد مدینه هنوز قبل از هجومه، هنوز قبل از مجروح شدنه، رفتن به سر مزار شهدای احد هنوز قبل از اینه. غصب فدک در زمانی صورت گرفت که اکثر آدمای حسابی مدینه تو شهر نبودن. برادران عزیز، خواهران گرامی، وقتی فاطمه آمد در مسجد مدینه خطبه خوند، زبان باز کرد بسم الله الرحمن الرحیم، مردم همه شروع کردن گریه کردن، به یاد پیامبر افتادن. اما هیچ کس یاری نکرد فاطمه رو. چرا؟ چون آدم درست حسابی اونجا نبود، مردها نبودن، شجاعانی که حامی بنی هاشم و حامی امیرالمومنین بودن نبودن، اینا رو با سپاه اسامه فرستاده بودن. گریه کردن پای خطبه فاطمه، اما فاطمه رو یاری نکردن. دلیلش این بود مردانشون نبودن. حالا این یک نکات دیگری هم داره که انشالله در شب آینده محضر شما تقدیم میکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا بنت رسول الله. خب امشب شب شام غریبان مادره. در واقع امشب امیرالمؤمنین بدن رو به خاک سپرد، امروز غروبی خانم از دنیا رفت. وصیتی کرد به امیرالمؤمنین که شبانه غسلم بده، شبانه دفنم کن، شبانه کفنم کن. نمیخوام اونایی که به من ظلم کردن پای جنازه من بیان، بر من نماز بخونن، حتی نمیخوام بالا قبر من بیان. مادری خورد زمینم، ها همه جا ریخت به هم، همه ی زندگی شیر خدا ریخت به هم. داغیم تیزی مسمار اذیت می کرد، تا که برخواست ز جا عرش خدا ریخت به هم. بشکند پای کسی که لگدش سنگین بود، بشکند پای کسی که لگدش سنگین بود، تا که زد سلسله آل عبا ریخت به هم. سلسله سادات میان در و دیوار افتاد، نسل سادات به یک ضربه پا ریخت به هم. دیگه از فاطمه چیزی نمونده بود، همه ی جسم آب شده، علی تنهایی بدن فاطمه را آورد در حیات خانه، غسل داد کفن کرد دور از چشم نامحرم، و امشب در دل شب این بچه ها ایستادن دارن نگاه میکنن، آروم آروم گریه میکنن، صدا گریهشون بلند نشه، اما دیدن یه دفعه بابا سر به دیوار گذاشت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. بابا خودت فرمودی آروم گریه کنید، فرمود الان دستم رسید به بازوی ورم کرده یه زهرا، فاطمه راز دلش رو به منم نگم. الله لعنت الله.